ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. مراسم سالگرد حملات 11 سپتامبر امروز در آمریکا برگزار می شود. روسیه خواهان حل اختلافات بین عربستان و کشورهای عرب متحدش با قطر شد. و دولت افغانستان می گوید یک فرمانده ارشد طالبان در حمله نیروهای دولتی کشته شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه در 16 سالگرد حملات 11 سپتامبر برای نخستین بار در جایگاه ریاست جمهوری در مراسم سالانه یادبود قربانیان این حادثه شرکت خواهد کرد. مراسم یادبود حدود 3000 قربانی حملات تروریستی 11 سپتامبر هر ساله در سراسر ایالات متحده برگزار می شود. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که آقای ترامپ به همراه همسرش ملانیا ترامپ پیش از ساعت 9 صبح، رأس ساعتی که نخستین هواپیما به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی برخورد کرد، به احترام جانباختگان این حادثه دقایقی سکوت خواهند کرد. قرار است دونالد ترامپ در مراسمی با حضور جیمز ماتیس وزیر دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در محل پنتاگون حاضر شود. هزاران تن از خانواده‌های قربانیان، نجات یافتگان و افراد عادی امروز در مرکز تجارت جهانی گرد هم می‌آیند تا یاد قربانیان حادثه 11 سپتامبر را گرامی دارند. 16 سال پیش در حملات القاعده به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک هزاران تن کشته و زخمی شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از عربستان و متحدانش خواست اختلافات خود را از راه گفتگو با قطر حل و فصل کنند. وزیر خارجه روسیه که روز یکشنبه در جریان دیدار با عادلت جبیر همتای عربستانیش در جده سخن می گفت، همچنین از کویت به خاطر تلاش های این کشور در میانجیگری میان قطر و دیگر کشورهای عربی تقدیر کرد. عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی همراه با مصر روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر در پی متهم کردن این کشور به حمایت مالی از تروریسم و روابط نزدیک با ایران قطع کردند. قطر این اتهامات را مردود دانسته و دست کم 13 شرطی را که کشورهای عربی برای از سرگیری مناسبات پیشنهاد کرده اند رد کرده است. عادلت جبیر وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه تنها راه عادی شدن روابط با قطر را انجام درست همه شروط دانست. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که در حمله هوایی نیروهای دولتی یک فرمانده ارشد طالبان به همراه 3 دیگر از اعضای این گروه در ولایت لوگر کشته شدند. بر پایه بیانیه وزارت داخله افغانستان، حمله یاد شده شامگاه روز یکشنبه انجام شد. طبق این گزارش، فرمانده کشته شده گروه طالبان قاری اسماعیل مشهور به میر محمدی بوده است. به گفته دولت افغانستان، افراد هدف قرار گرفته در تحریزی و سازماندهی حملات تروریستی از جمله مینگذاری و پرتاب راکت به سوی نهادهای دولتی نقش داشتند. طالبان هنوز نسبت به این بیانیه واکنش نشان نداده است. درگیری‌های مرگبار در ماه‌های اخیر در افغانستان ادامه داشته است. به تازگی نهادهای اطلاعاتی آمریکا برآورد کرده بودند که حتی با افزایش نیروهای آمریکا در این کشور احتمالاً سال آینده وضعیت رو به وخامت خواهد گذاشت. صدر اعظم آلمان در اظهار نظری گفته است برای حل بحران کره شمالی میتوان از توافق هسته‌ای با ایران برجام الگو برداری کرد. با توجه به نگاه بدبینانه‌ای که کاخ سفید در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به این توافق دارد، رویا ملکی همکارم در گفتگو با مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا از او پرسیده که با توجه به مجموعه موضع‌گیری‌هایی که در قبال توافق هسته‌ای ایران صورت گرفته، نگاه کنونی به برجام چگونه است؟ مهرزاد بروجردی:
به نظر من پرزیدنت ترامپ قصدش بر این هست که ماه آینده احتمالاً پایبندی ایران به برجام رو تایید نکنه و این در راستای این هست که ایشون با همه سیاست‌هایی که از پرزیدنت اوباما به جا مونده داره مخالفت می‌کنه. اما این حرکت ایشون لزوماً با توافق متحدین دیگرشون همراه نخواهد بود. برای مثال میشه انتظار داشت که چین و روسیه کاملا با این مسئله مخالفت بکنن. فکر بکنم در میان کشورهای اروپایی هم ما اختلاف نظر رو شاهد خواهیم بود. کره جنوبی و ژاپن به احتمال زیاد با هر نوع تصمیمی که امریکا بگیره پایبند خواهند بود به خاطر مشکل کره شمالی. بنابراین میشه گفت که اظهار نظرها متفاوت خواهد بود، موضع‌گیری ها متفاوت خواهد بود اگر ما به مسئله نفی برجام بخوایم برسیم.
بحران هسته‌ای کره شمالی و موضوع قابلیت‌های اتمی ایران در عرصه سیاست بین‌الملل چگونه می‌تونن بر یکدیگر تاثیرگذار باشن؟
ببینید خیلی جالب است، به نظر میاد مسئله کره شمالی و ایران از اول با هم گره خورده، یعنی زمانی که مذاکرات برجام در جریان بود همواره در واشنگتن بحث این بود که ما باید از مذاکراتی که در قبل از برجام با کره شمالی انجام دادیم درس بگیریم و نذاریم که اون اشتباهات اونجا تکرار بشه، چون اونجا توافق کرده بودن ولی کره شمالی هیچ‌وقت پایبند اون مذاکرات نبود و برای همین سعی کردن که توافق برجام رو با ایران خیلی سخت‌تر از اون چیزی که در رابطه با کره شمالی اعمال شده بود از طرف پرزیدنت قبلی بخوان اونو انجام بدن. امروزه هم بحث بر این هست که بحران کره مخالفین برجام رو بسیار در امریکا خوشنود کرده و به نظر من همچنین تندروهای ایران رو. مخالفین برجام در امریکا حرفشون این است که بنابراین میبینین که این برجام جلوی این که ایران رو بخواد در یه دهه دیگه اتمی بشه نخواهد گرفت و ما یک دهه دیگه با همین بحران مانند کره شمالی امروز روبرو هستیم. در ایران هم تندروها استدلالشون این هست که ببینین کره چقدر بهتر از ما بازی کرده و حالا که کره شمالی به بمب هیدروژنی دست پیدا کرده ببینین که کشورهای غربی واقعا کار زیادی در قبال اون نمیتونن انجام بدن. بنابراین این مسئله به نظر میاد که با هم دیگه گره خورده. ما میبینیم که کره شمالی به ایران کمک تکنولوژی کرده بود در رابطه با مسائل اتمی. حالا امروز جالب است که صحبت از عکس این میشه، یعنی اینکه ایران داره به کره شمالی کمک میکنه که البته به نظر من خیلی به نظر منطقی نمیاد.
مهرزاد بروجردی استاد و کارشناس روابط بین الملل ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم رویا ملکی. به انگیزه ششمین سالگرد بازداشت و زندان عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری عصر دیروز همایشی در پارک جنوبی شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و طی آن این پارک به صورت نمادین سلطانی نام گرفت. در این گرد همایی سخنرانان با اشاره به بیماری آقای سلطانی ناشی از 6 سال زندان در اوین به تشریح وضع ناگوار زندانیان اعتصابی در زندان رجای شهر کرج هم پرداختند. درباره این نشست و این همایش بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و یکی از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور ماه 6 سال پیش به اتهام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18، سپس به 13 و 2 سال پیش با اعمال ماده‌ای از قانون کیفری جمهوری اسلامی ایران به 10 سال زندان و 2 سال محرومیت از شغل وکالت محکوم شد. برای آزادی آقای سلطانی که پیش از بازداشت و زندان وکالت شماری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویان را بر عهده داشت، تاکنون ده‌ها حرکت از سوی کانون‌های وکلا در آلمان و دیگر کشورها، سازمان عفو بین الملل و همچنین گروه‌های مدافع حقوق بشر انجام گرفته. یکی از تازه ترین حرکت ها در این راستا همایشی بود که عصر یکشنبه در پارک جنوبی نورنبرگ، شهری که 8 سال پیش جایزه حقوق بشر خود را به عبدالفتاح سلطانی اهدا کرد، برگزار شد. در آغاز این گرد همایی از تابلویی که روی آن پارک سلطانی نوشته شده بود پرده برداری شد و سپس سخنرانان آلمانی از جمله خانم گابریلا هاینریش، نماینده مجلس آلمان از حزب سوسیال دموکرات، به تشریح وضع حقوق بشر و وضعیت زندانها و زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی ایران پرداختند. مائده سلطانی، دختر وکیل زندانی آقای سلطانی هم که خود جزء سخنرانان بود، درباره خلاصه‌ای از صحبتهایش اینطور به رادیو فردا گفته:
من از همه مهمتر قبل از اینکه به وضعیت پدرم بپردازم، با توجه به اینکه وضعیت اونم وضعیت جالبی نیست، هم پروندهشون و هم وضعیت جسمیشون، ولی بیشتر برای من مهم بود که وضعیت زندانیان زندان رجایی شهر بهشون پرداخته بشه و اعتصاب کننده هایی که الان بالای 40 روز در اعتصاب قضا هستن و انتقال همراه با ضرب و شتمشون به قسمت دیگه است و به این دلیل که شرایط زندان مناسب نیست، هواخوری ندارن و اینکه ظلم بزرگی داره بهشون میشه. من روی این قضیه بیشتر صحبت کردم و از آقای رضای شهابی و بقیه زندانیان اسم بردم که در یک اعتصاب قضای بسیار طولانی مدتی دارن به سر میبرن و شرایطشون خیلی وخیم هست و تا کنون هم هیچ کدوم از مسئولین ایران هیچ اقدام درستی برای هم وضعیت سلامتیشون انجام ندادن، که حتی در زندان رجایی شهر اعتصاب کننده ها که در وضعیت خیلی وخیمی هستن اونها رو به بیمارستان نمیفرستن، با این دلیل که پزشک زندان گفتن که ما اعتصاب قضا رو به عنوان یک دلیل بیماری به بیمارستان اعزام بکنیم و به همین دلیل اعتصاب کننده ها در یه همچین وضعیتی باید بمونن. و همینطور از کسانی مثل آقای رضای شهابی که برای همبستگی با این زندانیان به اعتصاب قضاشون پیوستن و در شرایط بدی قرار دارن از لحاظ جسمانی، و همینطور مسئله این که کلا رسیدگی نکردن به زندانیان بیمار در همه زندان ها یکی از مواردی شده که جمهوری اسلامی میخواد در واقع سرکوب بر علیه دیگراندیشان رو بیشتر کنه و از این طریق میخواد این سرکوب رو پیش ببره. البته خاطر نشان کردم که مادر من در روز 6 ساله شدن حبس پدر من در نامه‌ای نوشتن، در آخرش هم یاد کردن گفتن همسر من امیدوارم که تو وقتی بیرون میای حداقل بیمار و مریض بیرون نیای، مثل آقای رجایی و مثل آقای امید کوکبی که یه کلیهشون از دست دادن و بسیار از زندانیان دیگه که بیماریشون از زندان شروع شد ولی به دلیل عدم رسیدگی مسئولین دوره حبسشون این بیماری پیشرفت کرد و تبعات بسیار بسیار جبران ناپذیر رو براشون داشت.
همایش حقوق بشری در پارک جنوبی شهر نورنبرگ آلمان به مناسبت ششمین سالگرد بازداشت و زندان عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری برگزار شد و طی آن این پارک که در برابر میدان نلسون ماندلا قرار دارد به صورت سمبولیک و نمادین سلطانی نام گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از شنیدن این گزارش شهرام میریان سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و پیام‌های شما شنوندگان جان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای مشتبه عبداللهی معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران گفت 15 میلیارد تومان هزینه برای مراسم 40 در کربلا هزینه شده است. آب نوشیدنی تهران آلوده شده از فاضلاب ها. ما چندین صد کارتون خواب و گور خواب در تهران داریم. هوای تهران کثیفه. هزاران کودک کار داریم. معتادان ما در جنوب تهران در خیابون میخوابند. جوانای ما از بیکاری رو به ولگردی و فحشا میارند. وای بر ما.
شیخ حسن روحانی، ببین دور دوم مردمو گول زدی، کشوندی، انتخاب شدی، ولی هیچ کار مثبتی جز گرونی، بدبختی بیشتر، فلاکت بیشتر برای مردم به هر مقام نیاوردی. بیا حداقل عذرخواهی بکن، اون شهامت هم نداری. کاش یک ذره شهامت داشتی تو وجودت، ای کاش که نداری.
به این ملت شریف و با فرهنگ ایران اعلام بکنید که اینقدر پشت سر دکتر حسن روحانی جفسازی نکنید. این مرد بزرگیه، برای ملت ایران داره خدمت میکنه. خب جامعه جهانی که به حرف حسن روحانی و حسین روحانی گوش نمیدن که، تابع اینا که نیستن جامعه جهانی که. اینقدر جفسازی نکنید، اینقدر سانتاژ سیاسی را نندازید. اینا میخوان یه احمدی نژاد دیگر رو بیارن بنشونن بر مسند قدرت، این مملکت از اینی که هست بیچاره تر بشه، بدبخت تر بشه. خواهش میکنم صدای منو پخش کنید، بذار تمام ملت ایران بشنوه. ما به رسانه های نظام جمهوری اسلامی زنگ میزنیم، صدای ما رو پخش نمی کنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از دیگر شیوه های آسان رسوندن پیام خودتون به رادیو فردا استفاده از پیام رسان تلگرامی که توی ایران خیلی باب شده و بسیاری از مردم از اون استفاده میکنن. میتونید مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو، فایل های صوتی خودتون رو یا نظرات و انتقاداتتون رو به آدرس @فرداگرام به دست برنامه‌سازان رادیو فردا برسونید. از اینکه با ما هستید از شما سپاسگزارم.